خلاصه گفتار هشتم، روز جمعه هفتم جمادی الثانیه 1391 هجریه قمریه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
آيات 23 تا 26 از سوره شورى، 42 سوره از قرآن کریم. در کتاب قرب الاسناد، عبدالله ابن جعفر همیری با اسناد خود از حضرت جعفر ابن محمد از پدرانش علیهم السلام حدیث می کند که لما نزلت هذه الآیه على رسول الله صلی الله علیه و آله قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى قام رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ایها الناس ان الله تبارک و تعالی قد فرض لی علیکم فرضا فهل انتم مؤدوه؟ قال فلم یجبه احد منهم فانصرف فلما كان من الغد قام فیهم فقال مثل ذلك ثم قام عنهم ثم قال ذلك في اليوم الثالث فلم يتكلم أحد فقال أيها الناس إنه ليس من ذهب ولا فضة ولا مطعم ولا مشرب. قالوا فألقه إذن. قال إن الله تبارك وتعالى أنزل علي قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى. قالوا أما هذه فنعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام فوالله ما وفى بها إلا 7 نفر: سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد بن الأسود الكندي وجابر بن عبد الله الأنصاري ومولا لرسول الله یقال له الثبیت و زید بن ارقم. چون آیه مودت نازل شد، حضرت رسول الله ایستادند و گفتند ای مردم، خداوند برای من چیزی را بر شما واجب کرده است، آیا شما آن را ادا می کنید؟ هیچ کس پاسخ آن حضرت را نداد و حضرت برگشتند. چون فردا شد، حضرت عین مطلب دیروز را به مردم اظهار کردند و برگشتند. و چون روز سوم آمد، حضرت باز مطلب دو روز پیشین را تکرار کردند. هیچ کس جواب آن حضرت را نداد. پس حضرت فرمودند ای مردم، چیزی را که خدا از شما خواسته است طلا و نقره و خوراکی و آشامیدنی نیست. گفتند بنابراین برای ما بیان کن. حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی بر من نازل فرموده است که بگو من از شما در مقابل رسالت خود مزدی نمی خواهم مگر آن که با اهل بیت من مودت کنید. گفتند بلی، این امر خدا را اجرا خواهیم کرد. سپس حضرت صادق علیه السلام فرمودند سوگند به خدای که به این پیمان وفا ننمودند مگر 7 نفر: سلمان، ابوذر، عمار، مقداد ابن اسود کندی، جابر ابن عبدالله انصاری و غلامی از رسول خدا که او را ثبیت می گفتند و زید ابن ارقم. و نیز از کتاب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی با اسناد خود از عبدالله ابن اجلان روایت است که او می گوید سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا قال هم الائمت الذین لا یأکلون الصدقت ولا تحل لهم. از معنی آیه مودت از حضرت امام محمد باقر علیه السلام پرسش کردم. در جواب گفتند مراد از این آیه فقط ائمه اهل بیت هستند، آن کسانی که صدقه نمی خورند و خداوند بر آنان صدقه را حرام فرموده است. سپس خداوند می فرماید و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. مراد از اقتراف همان اکتساب است و مراد از حسنه فعلی است که در نزد خدا مورد پسند بوده و بر آن ثواب می‌دهد و معلوم است که حسن فعل عبارت از تناسب آن فعل با سعادت انسان و هدف غایی او و در مقابل سوء فعل عبارت است از عدم تناسب آن فعل با کمال انسان و ضدیت آن فعل با وصول به مقصد. و به همین مناسبت در اخبار ائمه علیهم السلام حسنه به ولایت تفسیر شده است، چون معنی ولایت هر قول و فعل و خلق و علم و شهود و حالی است که در راه مقصود و رسیدن به کمال مطلوب که همان مقام توحید و فنای عبد از جمیع مراتب نفس و بقای او به بقای حق است واقع گردد. و بنابراین چون ولایت ائمه طاهرین موجب حصول این معناست، یعنی سیر از ذروه بهیمیت به اوج انسانیت و وصول به افق توحید و ادراک معارف الهیه، لذا محبت و مودت و تسلیم محض در برابر فرمان آنها را به ولایت که همان ولایت خداست فعلا و قولا و اعتقادا تفسیر کرده اند. و لذا می توان روی این معنا حسن و قبح یا حسنه و سیئه یا شقاوت و سعادت را اندازه‌گیری کرد. حسنه عبارت است از هر فعلی که انسان را به مقصود نزدیک کند و سیئه عبارت است از هر قول یا فعل یا شهود یا حالی که انسان را از مقصد واقعی و مطلوب حقیقی دور گرداند. و سابقا بیان کردیم که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در خطبه‌ای که در مسجد کوفه بعد از شهادت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ایراد کردند فرمودند مراد از اقتراف حسنه مودت ما اهل بیت است. و نیز از زمخشری و فخر رازی نقل کردیم که آنها گفتند چون این آیه بلا فاصله بعد از آیه مودت آمده است، بنابراین حسنه به طور اعلا و اکمل شامل مودت اهل بیت خواهد شد. و مراد از ازدیاد حسن ترقی و تعالی در راه ولایت و تقویت ایمان و کشف حجب ظلمانی و نورانی است که هرچه مودت بیشتر گردد بالملازمه اثرش که همان انشراح صدر و سعه وجود و ادراک معارف است بیشتر خواهد شد و حصول این آثار شخص را در مرحله عالی تری از محبت و مودت وارد می کند، چون محبت تابع معرفت است و این محبت عالی تر در شخص ایجاد آثار شدیدتری می نماید، سینه او را گشاده تر، قلب او را روشنتر نموده، از هستی خود بیشتر خارج نموده و به هستی حق بیشتر متحقق می کند. و پیدایش این آثار در انسان موجب پدید آمدن محبت زیادتری از درجات محبت‌های سابقه می‌گردد. و به طور کلی هر درجه از محبت در انسان ایجاد اثری خاص نموده و هر مرتبه از حصول این آثار در انسان محبت زیادتری ایجاد می‌کند و دائما محبت و معرفت روی یکدیگر اثر نموده، محبت و ادراک معارف و حقایق هر یک معید و مقوی دیگری خواهند بود. این موجب تکامل آن و آن موجب زیادتی این خواهد شد تا اینکه انسان را از تمام مراتب خودپسندی و هوای نفس و استکبار و شخصیت طلبی و اتکاء به نفس و سایر صفات محدوده مقیده خارج کرده به خدا دوستی و خداپرستی و اتکاء به خدا و فنای از جمیع مراتب هستی و اندکاک در حق و جلوات و صفات و اسماء حسنای او وارد می کند. و این درجه کامل از ولایت است که حصول آن مترتب بر حصول درجات و مراتب مادون آن خواهد بود. و خلاصه آن که حصول کمالات نفسانی متوقف بر طی راه محبت و فنای در محبوب است و این به پیروی از نفوس مطهره و طاهره و اتصال روحی با ارواح آنان حاصل خواهد شد و همین است سر لزوم ولایت اهل بیت طاهرین. روى الثعلبي في تفسير هذه الآية عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لفاطمة عليها السلام إيتيني بزوجك وابنائك فأتت بهم فألقى عليهم كساء ثم رفع يده عليهم فقال اللهم هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد فإنك حميد مجيد. قالت أم سلمة فرفعت الكساء لأدخل بينهم فاجتذبه وقال إنك لعلى خير. ثعلبی در تفسیر خود از ام سلمه از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می کند که آن حضرت به فاطمه علیها سلام الله فرمودند شوهرت و دو پسرت را بیاور. فاطمه آنها را حاضر کرد. پس حضرت به روی آنان کسایی انداختند و سپس دستهای خود را به آسمان بلند نموده گفتند بار پروردگارا، این جماعت آل محمدند، پس درودهای خود و برکات خود را بر آل محمد بفرست، زیرا که تو ستوده و بزرگواری. ام سلمه می گوید من کساء را برداشتم که خود را از زمره اهل بیت و داخل آنها نموده باشم. حضرت کساء را کشیدند و گفتند تو در راه خیر هستی ولی جای تو اینجا نیست. در ادامه آیات می فرماید ام یقولون افترا علی الله کذبا فان یشاء الله یختم علی قلبک و یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته انه علیم بذات الصدور. نزول آیه مودت که در حقیقت ارجاع امت به اهل بیت رسالت بود، آن هم با آن تعبیر بسیار قوی که اجر رسالت قرار داده شده و متخلف از آن ناقض عهد رسول خدا و امتناع کننده از ادای مزد آن حضرت به شمار آمده، برای بسیاری از منافقین و سنگین دلان ناگوار بود. آن افرادی که از آراء شخصیه و اهواء نفسیه تنازل نمی نمودند و از ابراز سلیقه و رأی در مقابل رسول خدا و فرمان خدا خودداری نمی کردند و در بسیاری از امور متوقع بودند که رسول خدا از رأی آنان پیروی کند و از سلیقه و روش آنان تبعیت بنماید، هیچگاه نمی توانستند خود را حاضر کنند که بعد از رحلت آن حضرت مطیع و منقاد جانشین آن حضرت گردند و آراء و افکار خود را مندک در رأی و امر آن وسیع و خلیفه بنمایند و تسلیم وی گردند و در امور خود بدو مراجعه کنند و او را حامی خود و حلال مشاکل قرار داده از هر گزند و رنجی به دو پناه برند. بنابراین به دنبال نزول آیه مودت گفتند که محمد به خدا افترا بسته و از نزد خود وجوب مودت اهل بیتش را بر ما تحمیل می نماید. در کافی از حضرت ابی جعفر علیه السلام در ضمن تفسیر آیه و من یقترف حسنه روایت است که آن حضرت می فرمایند فقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعض اما یکفی محمدن ان یکون قهرنا 20 سنه حتی یرید ان یحمل اهل بیته على رقابنا ولئن قتل محمد او مات لننزعنها من اهل بیته لا نعیدها فیهم ابدا. منافقین گفتند که آیا برای محمد کافی نبود که مدت 20 سال خود او بر ما حکومت کرد و ما را مقهور اراده و تسلیم اوامر خود نمود تا آنکه حالا می خواهد اهل بیت خود را بر گردنهای ما سوار کند و ما را مطیع و منقاد آنها گرداند؟ اگر محمد کشته شود یا بمیرد ما ولایت را از اهل بیت او بیرون می آوریم و ابداً به آن خاندان دیگر نخواهیم سپرد. در این حال خداوند پیغمبرش را از سر درونی و نجوای مخفیانه آنها مطلع کرد که آنها میگویند محمد به خدا افترای دروغ بسته است. ای محمد، این آیه از طرف خدا نازل شده است که بر مردم تلاوت کنی و فضائل و مناقب اهل بیت را بیان کنی و مردم را به محبت و مودت آنان دعوت کنی. این از طرف تو نیست، این به دست تو نیست. اگر خدا میخواست مهر بر قلب تو میزد تا آن که دیگر وحی بر تو نازل نشود و انوار ملکوتی را مشاهده ننمایی و از درون اتصال به عالم غیب و کلام جبرائیل امین پیدا ننمایی. اگر خدا می‌خواست قلب تو را از ادراک حقایق و زبان تو را از فضائل اهل بیت می‌بست و راه وحی را به روی تو مسدود می‌نمود تا دیگر از لزوم محبت و مودت آنها دم نزنی، لکن خدا چنین خواسته است. اما بدان که خداوند باطل را محو و نابود می کند و جولان آن را تبدیل به سکون و حرارت آن را تبدیل به سردی و فسردگی می نماید و حق را تثبیت می نماید و او را زنده و با دوام و مؤثر قرار می دهد. دشمنان اهل بیت را از بین می‌برد و کلمات الهی را که وجود مقدس و ذوات مطهره معصومینند الی الابد زنده و با ارزش و با اثر قرار می‌دهد. در کافی از حضرت باقر علیه السلام روایت می‌کند که آن حضرت فرمودند یقول لو شئت حبست عنک الوحی فلم تکلم بفضل اهل بیتک ولا بمودتهم وقد قال الله تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته يقول يحق لأهل بيتك الولاية إنه عليم بذات الصدور يقول بما ألقوه في صدورهم من العداوة لأهل بيتك والظلم بعدك. خداوند به پیغمبر خطاب فرمود اگر می‌خواستم وحی را از تو بر می‌داشتم تا دیگر در فضیلت اهل بیتت سخن نگویی و از مودت آنها دم نزنی. و خدا می‌فرماید که خدا باطل را محو و نابود می‌کند و حق را به کلمات خود ثابت و پابرجا می‌دارد، یعنی برای اهل بیت تو ولایت را تثبیت می‌کند و می‌فرماید خداوند به رازهای نهفته و اسرار دلها داناست، یعنی به آنچه دشمنان اهل بیت از کینه و حسد در سینه های خود مخفی نموده و ستمهایی که بعد از تو به اهل بیت طاهرین تو وارد می آورند علیم و آگاه است. و قمی نیز در تفسیر خود از حضرت باقر علیه السلام حدیث می کند که انصار مدینه خدمت رسول خدا مشرف شدند و گفتند که ما مسلمانان را مأوا دادیم و نصرت نمودیم، حال مقداری از اموال ما را قبول بنما و در حوادثی که برای شما پیش آمد می کند خرج کن. خداوند آیه مودت را نازل نمود. قل لا اسألكم علیه اجرا، یعنی علی النبوه، الا المودت فی القربا، ای فی اهل بیته. سپس حضرت باقر فرمودند آیا هیچ ندیده ای که شخصی رفیقی دارد و آن رفیق در دل خود نسبت به اهل خانه این شخص نیت سویی دارد و لذا دل آن شخص در تشویش است؟ خداوند عزوجل خواسته است که در نفس رسول خود صلی الله علیه و آله هیچ ناراحتی از طرف امتش نسبت به اهل بیت نباشد. بنابراین مودت ذوی القربا را واجب نموده است. بنابراین اگر امت به این آیه عمل کنند به حکم واجبی عمل نمودند و اگر ترک کنند حکم واجبی را ترک نمودند. چون پیغمبر آیه مودت را بر صحابه قرائت کردند از نزد رسول خدا برخواستند و بعضی به یکدیگر می گفتند که ما اموال خود را به آن حضرت عرضه داشتیم، قبول نکرد و گفت که باید بعد از من برای دفاع از اهل بیت من کارزار کنید و جمعی گفتند ایجاب مودت از ناحیه خدا نیست، بلکه رسول خدا از پیش خود گفته و به خدا نسبت داده است و انکار کردند. و سپس آیه ام یقولون افترا نازل شد و خداوند وعده داد که یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته، یعنی بالائمه والقائم من آل محمد صلوات الله علیهم. خداوند باطل را هلاک می سازد و حق را در دل موالیان و شیعیان به کلمات خود که ائمه طاهرین و حضرت قائم آل محمد علیهم السلامند تثبیت می کند و برقرار می دارد. و در روایتی که ابن بابویه از حضرت رضا علیه السلام در مجلس مأمون نقل می کند که حضرت آیات استفاء را که 12 فقره است قرائت کردند. در آنجا حضرت روایتی را از آباء خود از حضرت سید الشهدا علیهم السلام روایت می کند که مهاجرین و انصار خدمت رسول الله آمدند و عرضه داشتند آذهی اموالنا و دماؤنا، فحکم فیها معجورن، اعط منها ما شئت من غیر حرجن. گفتند این اموال ما و این جانهای ما همه متعلق به توست، به هر کس که میخواهی از این اموال ببخش و خونهای ما را به هر راه که میخواهی بریز. در این حال آیه مودت نازل شد. چون صحابه از خدمتش برخواستند منافقین گفتند علت آن که پیغمبر اموال ما را نپذیرفت برای آن بود که اهل بیت خود را بر ما مسلط گرداند و ما را بر مودت و اطاعت آنها تحریض و ترغیب کند. این حکم را او از جانب خدا نیاورده، بلکه خود به دروغ به خدا نسبت داده است. آیه نازل شد ام یقولون افترا علی الله کذبا. پیغمبر آنها را طلب فرمود و این آیه افتراء را بر آنها قرائت فرمود. فبکوا و اشتد بکاؤهم فانزل الله عز وجل و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. همه گریه کردند و گریه آنها شدید شد. در این حال خداوند این آیه را فرستاد که پروردگار آن خدایی است که توبه را از بندگان خود قبول می کند و از گناهان در می گذرد و به هر کار که دست زنید او دانا و آگاه است. و در تفسیر صافی نیز این روایت را از عیون اخبار رضا از سید الشهدا علیه السلام روایت کرده است. و سپس خداوند در ادامه آیات می فرماید و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله و الکافرون لهم عذاب شدید. یعنی خداوند مژده داد که آن کسانی که این حکم را قبول نموده و مودت اهل بیت را به جان پذیرفته اند آنهایی هستند که ایمان واقعی به خدا آورده و با عمل صالح و پیروی از دستورات خدا و تبعیت از مقام ولایت اهل بیت دائما خداوند از فضل و رحمتش به آنها افاضه نموده و بیشتر از استحقاق آنها آنان را از جام محبت و ولایت اهل بیت سرشار نموده است. خداوند آنها را قبول درگاه خود فرموده و به ندای آنان و ایمان آنان پاسخ مثبت داده. دعای آنها را مستجاب و حوائج آنها را بر می آورد. لیکن آنها که روی حق را می پوشانند و با وجود این تصریحات حاضر بر تبعیت نیستند، عذاب آنها بسیار سخت و دردناک خواهد بود. در مجمع البیان ذیل این آیه شریفه از ابن عباس نقل می کند که پیغمبر به دنبال آن جماعت فرستاد و به آنها بشارت داد و قال و یستجیب الذین آمنوا و فرمود خداوند به کسانی که ایمان آورده اند پاسخ مثبت می دهد و هم الذین سلموا لقوله و ایشان آن افرادی هستند که تسلیم او شده اند و گفتار او را پذیرفتند. و نیز در مجمع البیان از حضرت رسول الله روایت است که آن حضرت درباره گفتار خداوند و یزیدهم من فضله فرمودند الشفاعت لمن وجب له النار ممن احسن الیهم فی الدنیا، مراد شفاعت کردن کسانی است که به این مؤمنین احسان نموده باشند گرچه آتش برای آنان حتم و واجب باشد. روایاتی که از ائمه اهل بیت وارد شده صریح است در آن که این چهار آیه یعنی آیه مودت و سه آیه بعد درباره اهل بیت نازل شده است و ما بعضی از آنها را در تفسیر این آیات مبارکات از حضرت رسول اکرم و امیر المؤمنین و حضرت امام حسن و امام حسین و حضرت سجاد و امام محمد باقر و امام جعفر صادق و حضرت علی ابن موسی رضا علیهم صلوات الله و سلامه اجمعین در طی بحث‌های متوالی بیان کردیم. و علاوه از ائمه اهل سنت مانند تفسیر ثعلبی و بغوی و کشاف و فخر رازی و محی الدین ابن عربی و از کتب دیگری مانند الصواعق المحرقه که از طبرانی و بزار نقل نموده بود و مانند مستدرک حاکم و مسند احمد حنبل و صحیح بخاری و مسلم روایات زیادی در تفسیر آیه مبارکه مودت نقل نمودیم، به طوری که به طور قطع و یقین معلوم شد که مراد از قربا آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هستند که حضرت احدیت به عنوان شریفترین فریضه بر امت آن حضرت یعنی به عنوان اداء اجر رسالت مودت آنان را فرض و واجب نموده است. و این منزل عالی و مقام سامی که خداوند به آنها عنایت فرموده است صرفاً بر اساس طهارت تمام مراتب وجودی آنها و سعه روح و اسرار الهی است که در آنها به ودیعت نهاده شده و روی این زمینه خلفاء حضرت ختمی مرتبت قرار گرفتند. آنان خلفای خدا در روی زمین و اولیای او در بست و قبض و حجج بالغه و امناء رسول اکرم و سفراء وحی در امر و نهی او هستند که بر اساس این معنا دوستدار آنان دوستدار خدا و مبغض آنان نیز مبغض خدا خواهد بود. فرزدق شاعر گوید من معشر حبهم دین و بغضهم کفر و قربهم منجم و معتصم ان عد اهل التقا كانوا ائمتهم او قيل من خير اهل الارض قيلهم. آنان از گروهی هستند که محبت به آنها دین و بغض به آنان کفر است و نزدیکی و تقرب به آنان موجب نجات و مسونیت از آفات و بلاهای زمینی و آسمانی است. هرگاه از اهل تقوا و طهارت سخنی به میان آید، آنان علمداران و پیشوایان آنها خواهند بود. و اگر گفته شود بهترین افراد روی زمین چه کسانند، در جواب آنان را معرفی نموده و نشان می‌دهند. ولیکن معاندین اهل بیت تا آنجا که توانستند خواستند نور آنها را خاموش و فضائل آنان را مستور دارند و با هر حربه و بیانی روایات وارده از رسول خدا راجع به مناقب آنان را تحریف و آیات قرآنیه که درباره آنان نازل شده است را برخلاف آن تأویل و تفسیر بنمایند. غافل از آن که ان الله بالغ امره و دیگر آن که والله غالب علی امره و دیگر آن که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. خداوند به امر خود می رسد و عقب نمی ماند و خداوند بر امر خود غالب می آید و شکست نمی خورد. آنها می خواهند با زبانهای خود و دهانهای خود نور خدا را خاموش کنند، لکن خداوند نور خود را به همه جا خواهد رسانید و به سرحد کمال و تمام خواهد برد، گرچه بر کافران ناگوار و ناپسند باشد. مثلا ملاحظه نمودید که بعضی آیه را این قسم معنا کرده بودند که ای پیغمبر بگو من از شما مزد رسالت نمی خواهم مگر آن که روی عنوان خیشاوندی که من با شما دارم مراعات مودت و صله مرا بنمایید. و ما پیش از آن که در روایات وارده در این موضوع بحث کنیم پاسخ آن را بیان کردیم، لکن فعلا که روایات وارده در تفسیر آیه مبارکه را از طریق شیعه و سنی مفصلا ذکر نمودیم، پاسخ آن بسیار روشنتر خواهد بود. زیرا اولا گفته می شود که آیه مودت در مدینه نازل شده است، همانطور که از تفسیر ثعلبی و بغوی و غیر آنها نقل کردیم، و مشرکین قریش که ارحام رسول الله بودند در مدینه نبودند تا آنکه پیغمبر بفرمایند حال که ایمان نمی آورید مراعات قرابت و خیشی را نموده مرا آزار نرسانید و به من مهربانی کنید. و ثانیاً سبب نزول این آیه همانطور که سابقا ذکر شد آن بود که انصار اموال خود را به رسول خدا عرضه داشتند یا بر بنی هاشم مفاخرت می نمودند و خداوند این آیه را فرستاد که رسول خدا محتاج به اموال شما نیست، شما با ذوی القربای آن حضرت مودت کنید. بنابراین خطاب به انصار یا انصار و مهاجرین بوده است، نه به کفار قریش. و ثالثاً اصولاً خطاب به مشرکین قریش غلط است، زیرا قبیح است از شخص حکیم که از کسی که برای او کاری نکرده است مزد طلب نماید و طلب کردن مزد رسالت از مشرکینی که ایمان نیاورده اند بلکه در انکار و تکذیب پیغمبر حد اعلا و مبالغه را اعمال نموده اند صحیح نیست. مزد خواستن نسبت به کسانی صحیح است که ایمان آورده و از مزایای اسلام و ایمان به آن حضرت بهره‌مند شده باشند. آنگاه به آنها گفته می شود که مزد بدهید و مزد مودت به ذوی القرباست. و رابعاً این گفتار مخالف با نصوص کثیری است که درباره شأن نزول این آیه وارد شده است، که درباره حضرت علی ابن ابی طالب و حضرت فاطمه و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهم السلام می باشد و ما در طی بحث‌های سابق این نصوص را ذکر کردیم. و خامساً این قول گفتار اکرمه است که گروهی از عمال بنی امیه و حدیث سازان آنها از دشمنان اهل بیت از او پیروی کردند. در دشمنی و عداوت اکرمه و مقاتل ابن سلیمان نسبت به اهل بیت و بغض و عداوت آنها به امیرالمؤمنین برای هیچ کس جای تردید نیست، زیرا اکرمه از خوارج و از طائفه حروریه و عبازیه است که به مصر مسافرت کرد و از آنجا به بلاد مغرب رفت و آنها را به عداوت امیر المؤمنین دعوت کرد. جماعت خوارج که در مغرب زمین نشو و نما یافتند همه از تبلیغات سوء اکرمه بوده است. علاوه مردی کذاب و حدیث ساز و تارک صلات و مائل به غنا بوده است. احادیثی را از پیش خود ساخته و به عبدالله ابن عباس و به عبدالله ابن مسعود نسبت داده است که بر همین اساس علی ابن عبدالله ابن عباس و علی ابن عبدالله ابن مسعود به علت دروغهایی که به پدران آنها نسبت داده است او را تنبیه و تعذیر نمودند. و همچنین بسیاری دیگر از فضائح او و فضائح مقاتل را مرحوم سید شرف الدین از کتاب میزان الاعتدال ذهبی نقل کرده است. و اما خبری که در صحیح بخاری وارد است و این قول را به ابن عباس نسبت داده است، آن خبر از طریق محمد ابن بشار از محمد ابن جعفر وارد شده است و تمام جماعت امامیه بر ضعف این دو نفر راوی اتفاق دارند، بلکه همانطور که در میزان الاعتدال وارد شده است، یحیی بن معین بر ضعف محمد ابن بشار تصریح نموده و فلاس او را دروغگو شمرده است. به هر حال از ابن عباس در تفسیر آیه مودت غیر از تفسیر به ذوی القربا و اهل بیت رسول خدا حدیث صحیحی نقل نشده و آنچه با اسناد صحیح از او رسیده است ذوی القربا را به علی ابن ابی طالب و فاطمه و دو فرزند آنها تفسیر نموده و حسنه را در آیه شریفه به مودت آنان تفسیر کرده است. بعضی از اهل تسنن راجع به آیه مودت دو اعتراض دیگر کرده اند. اولان که اگر مراد از قربا اهل بیت رسول الله باشد باید بگوید الا المودت للقربا، یا آن که بگوید الا مودت القربا، یعنی مودت ذوی القربای من یا مودت متعلقه به ذوی القربای من. ولیکن در آیه الا المودت فی القربا وارد شده است، یعنی مودت درباره نزدیکی و خیشاوندی. پاسخ این اشکال را ما در اوائل بحث داده و از زمخشری در کشاف که استاد بلاغت است نقل کردیم که لفظ فی به معنی ظرفیت است و از نقطه نظر بلاغت و ادبیت حاوی معنایی شامخ است که ابداً لفظ لام اختصاص یا اضافه مودت به قربا آن معنا را نمی رساند. الا المودت فی القربا می رساند که آن نفوس قدسیه ظروف برای محبت هستند و آنها موضع و موقع محبت و مودت باید بوده باشند و امت باید محبت خود را در آنها متمکن نمایند و آنها را مکان و محل محبت خود گیرند. والحق زمخشری در اینجا نکته دقیق و بسیار لطیفی را بیان کرده است که تزلع و قدرت او را در علم بلاغت می رساند. اعتراض دومان که این آیه در سوره شوراست و سوره شورا در مکه معظمه نازل شده است و حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام در مدینه منوره متولد شده اند و ممکن نیست که مقصود از این آیه مودت آنها باشند. پاسخان که این آیه و سه آیه بعد از این آیه قطعاً در مدینه نازل شده است. اخبار متضافره ای را که سابقا از طریق اهل بیت نقل نمودیم و نیز از مجمع البیان از ابن عباس و قتاده و از ابو حمزه سومالی و از تفسیر ثعلبی و بغوی مفصلا ذکر کردیم به طور یقین و قطع می رساند که در مدینه نازل شده است. بالاخص آن اخبار کثیره با طرق مختلفه که شأن نزول این آیه را تشرف انصار به حضور رسول الله و عرض نمودن اموال خود را بدان حضرت بیان می کند شاهد و گواه صادق است بر مدنی بودن این آیه. برای آن که مخاطبین به این آیه انصار یا انصار و مهاجرین بوده اند و در مکه معظمه قبل از هجرت از انصار کسی نبوده است.
و منافات ندارد که سوره شورا در مکه نازل شده باشد، ولی این چهار آیه که در مدینه نازل شده است در بین آیات سوره شورا قرار گرفته باشد. چون ترتیب جمع آوری و تدوین قرآن مجید مسلماً بر ترتیب نزول آیات نیست و در این مسئله بین شیعه و سنی خلافی نیست. چه بسیار از سوره های مکی که در آنها آیاتی که در مدینه نازل شده است قرار دارد و چه بسیار از سوره های مدنی که در آنها آیات مکی موجود است. اغلب سوره های اواخر قرآن مجید مکی است و اغلب سوره های اوائل قرآن مدنی است. بنابراین اگر بنا بود جمع و ترتیب قرآن به ترتیب نزول باشد، باید سوره های آخر قرآن در اول قرار داده شود و سوره علق که اولین سوره ایست که بر رسول الله نازل شده در اول قرآن قرار گیرد و سوره براءت که بنابر نقل بخاری از سلیمان ابن حرب از شعبه و بنابر روایت مسلم از بندار از غندر از شعبه آخرین سوره نازله بر رسول خدا بوده است در آخر قرآن قرار گیرد، یا آنکه سوره مائده که به روایت اهل بیت آخرین سوره نازله بر رسول اکرم است در آخر قرآن قرار گیرد. و اگر کسی بخواهد حقیقت این موضوع را دریابد، به بحث در اوائل سور از تفسیرهای مجمع البیان و تفسیر طبری و رازی و کشاف یا به اوائل سور از قسمت تفسیر کتاب ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری مراجعه کند تا بداند که در این معنا هیچ جای خلاف و تردیدی بین بزرگان گذشته و متأخرین نیست. و بناءً علی هذا، با ملاحظه آن که آیات مدنی در بعضی از سوره های مکی واقع شده است و بالعکس، و این که توصیف سوره ها به مکی بودن یا مدنی بودن تابع اغلب آنهاست نه همگی آیات آنها، چه بعدی دارد که سوره شورا سوره مکی باشد ولی چهار آیه که در مدینه منوره بر رسول الله راجع به مودت اهل بیت نازل شده است در بین آیات مکیه قرار داده شده باشد؟ و بعد از این گونه وضوح به چه علت معترضین می توانند این اخبار متضافره بلکه متواتره ای را که درباره تفسیر این آیه به مودت اهل بیت از رسول خدا روایت شده است رد کنند و به مجرد آن که سوره شورا مکی است این آیه را از اهل بیت منصرف گردانند؟ و چه کسی به آنها وحی کرده است که این سوره مانند اغلب سوره های مکیه نیست که توصیف به مکی بودن به اعتبار اغلب آیات آن باشد؟ این یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اینها افرادی هستند که با وجود آن که از جانب خدا اتمام حجت شده و راه هدایت به آنها گوش زد شده است، از خیالات باطله و هواهای نفس اماره خود دست بر نمی دارند و تنها از آن پیروی می کنند. علاوه بر این، بر فرض آن که از تمام این مطالب صرف نظر کنیم و بر فرض آن که بگوییم آیه مودت در مکه نازل شده باشد، چه مانعی دارد که این آیه مبارکه شامل حسنین علیهم السلام بگردد گرچه آنها بعداً در مدینه متولد گردند؟ چون مودت به ذوی القربا اختصاصی به خصوص آن افرادی که در زمان نزول آیه حیات داشته باشند ندارد، بلکه هر کس دارای این عنوان باشد آیه شامل او می‌گردد. بنابراین مصداق آیه مودت در زمان رسول خدا در مکه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا بوده اند و در مدینه منوره حسنین علیهم السلام نیز مصداق آیه قرار گرفته و سپس هر یک از ائمه اثناعشر علیهم السلام مصداق برای این عنوان قرار می گیرند. و کسی که به لسان قرآن آشنا باشد می داند که مطالب قرآن کلی است و به تدریج هر مصداقی از آن کلی در خارج متحقق گردد، آن کلی بر او منطبق خواهد شد. پیغمبر خدا در مکه مکرمه وجوب مودت ذوی القربا را بر امت از طرف خدا قرائت کرده است، چه ذوی القربای موجود و چه ذوی القربایی که بعداً به وجود بیایند. مثل آن که فرمود یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، خداوند به شما وصیت می کند درباره اولاد خود که چنانچه از دنیا رفتید هر پسر دو برابر سهمی دختر بردارد. این وصیت اختصاص به افراد آن زمان نسبت به خصوص پسرها و دخترهای موجود در وقت نزول آیه ندارد، بلکه تا روز قیامت شامل هر دسته از افراد نسبت به پسرها و دخترهایی که بعد از نزول آیه بلکه قرنها بعد متولد می شوند خواهد شد. بنابراین چه فرقی است بین این آیه و آیه مودت که هر دو به یک منوال و به یک سیاق هر جا موضوع خود را یافتند بر آن منطبق گردند؟ و اما روایاتی که از رسول خدا نقل شد که آن حضرت مودت فی القربا را به مودت حسنین علیهم السلام تفسیر نموده اند، ممکن است که این بیان رسول خدا بعد از تولد آنها در مدینه بوده است، یا آنکه آن حضرت در مکه قبل از تولد آنها آیه را به مودت آنها تفسیر کرده و از روی علم غیبی که از علائم نبوت آن حضرت بوده است، حضرت اخبار به تولد آنها در مدینه و سپس ایجاب مودت آنان نموده است. چه بسیار اخباراتی که رسول خدا از علم غیب خود دادند و از جریانات و حوادث بعدی امت را مطلع نمودند که آنها بعداً مو به مو واقع شد. مانند آن که فرمودند خلفای من 12 نفرند. یا آن که از حادثه جنگ جمل و سگهای حوعب خبر دادند. و یا آنکه از قتل عمار ابن یاسر و اینکه او را گروه ستمگر شهید می کنند خبر دادند. یا آنکه خبر دادند از ناکسین و قاستین و مارقین، آن سه دسته‌ای که بعد از رسول خدا بر امیر المؤمنین خروج کرده یک دسته پیمان شکستند و جنگ جمل را به راه انداختند و یک دسته از حق منحرف شده و به عنوان ستم و بیداد جنگ صفین را به پا داشتند و یک دسته مانند تیری که از کمان رها شود از دین خارج شده و به عنوان گروه خوارج جنگ نهروان را تشکیل دادند. یا اخبارات آن حضرت راجع به حقد و حسد و کینه‌های بعضی که با امیرالمؤمنین داشتند و فرمودند بعد از موت من ظاهر خواهد شد. و اخبار به آن که اشق الاخرین علی ابن ابی طالب سید الوصیین علیه السلام را با ضرب شمشیر می‌کشد و ضربت بر سرش می‌زند و محاسن سفیدش به خون سرش رنگین می‌شود. و اخبار از حال دخترش و جگرگوشه‌اش که بعد از رحلت او اولین کسی است که به آن حضرت ملحق می شود. و اخبار از شدائد و مصائب حضرت امام حسن علیه السلام و زهر خوردن آن حضرت. و اخبار از مصائب سید الشهدا علیه السلام در زمین کربلا و از بلا و قتل و اسارت و آتش که به اهل بیتش می رسد. و اخبار از حکام جور که بعد از آن حضرت بر مردم حکومت می کنند. و اخبار از قبائح بنی امیه و بنی مروان که مدت 1000 ماه بر مردم حکومت می کنند. و اخبار از روی کار آمدن بنی عباس و سلطنت آنها و از فتنه نجد و طلوع قرن شیطان. و صدها خبر غیبی دیگر که حضرت رسول الله دادند و بعداً مانند صبح روشن همه آنها یک به یک واقع شد. بنابراین آن خداوندی که به علم ازلی خود حقایق این امور و این حوادث را بر رسول خود روشن نموده و از آنها پرده برداشته است، در علم او قصور و کوتاهی نبوده، از این که به تولد حسنین علیهم السلام در مدینه نیز عالم بوده و به رسول خود خبر دهد و مودت آنان را بر امت خود در مکه واجب گردانیده باشد. و به واسطه مقام و منزلت آنها این امر خطیر را بر امت فرض و حتم نموده باشد. کما آنکه به علت شرف و منزلت رسول الله بود که خدا به آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و سایر پیامبران و مرسلین خبر ظهور آن حضرت را داده و جلالت قدر و عظمت شأن آن نبی مکرم را به آنها الهام نمود، تا آنکه آنها به این پیامبر عظیم الشأن ایمان آورند و در مقام فضل و شرف او خاضع و خاشع گردند. باری، با این اخبار متواتری که راجع به وجوب مودت علی ابن ابی طالب و فاطمه و حسنین علیهم السلام رسیده و با اخبار متواتری که راجع به عترت وارد شده و آن را یکی از دو ثقل عظیم معرفی کرده است، این اشکالات جز انکار حق و اصرار بر جهل و ابراز سوء نیت و خبس سریرت چیزی نیست. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. و اگر با تو در این امر بعد از آن که از طرف خدا حق واضح و آشکارا شد محاجه و مخاصمه نمودند، پای مباهله را به میان آور و بگو بیایید تا بخوانیم فرزندان خود را و فرزندان شما را و زنهای خود را و زنهای شما را و نفسهای خود را و نفسهای شما را و سپس دست به دعا برداریم و لعنت خدا را بر جماعت دروغگویان قرار دهیم. آری، اینجاست که دیگر نوبت مباهله می رسد. چون منطق و سخن حق و استدلال و بینه برای کسی مفید و مؤثر است که حاضر برای تلقی و قبول حق و ادراک واقع باشد. اما برای گروهی که هرچه بر آنان حق بیشتر روشن گردد بر اصرار خود و انکار خود بیشتر می افزایند چه سودی خواهد داشت؟ از محمد ابن یعقوب کلینی با اسناد خود از ابو مسروق روایت است که او می گوید خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم ما با مردم مباحثه می کنیم و قول خدا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم را شاهد می آوریم. در جواب می گویند این آیه راجع به امرای سرایاست و برای آنان از قول خدا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة شاهد می آوریم. می گویند این آیه راجع به مؤمنین است. برای آنها از قول خدا قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى شاهد می آوریم. می گویند این آیه راجع به اقربای مسلمانان است. و هر چه در خاطر داریم از قبیل این آیات بیان می کنیم. برای همه آنها توجیه و تأویلی نموده و آنها را از خاندان اهل بیت بر می گردانند. حضرت فرمودند در این هنگام آنها را به مباهله دعوت کن. عرض کردم چه کنم؟ فرمود اصلح نفسک ثلاثا و اظنه قال و صم واغتسل و ابرز انت و هو الى الجبان فشبک اصابعک من یدک الیمنا فی اصابعه ثم انصفه و ابدع بنفسک و قل اللهم رب السماوات السابع ورب الأراضين السابع عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إن كان أبو مسروق جحد حقا وادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء وعذابا أليما ثم رد الدعوة عليه فقل وإذا كان فلان جحد حقا وادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء وعذابا أليما قال لي فإنك لا تلبث أن ترى ذلك فوالله ما وجدت خلقا يجيبني إليه مدت 3 روز نفس خود را اصلاح کن. و گمان می کنم که آن حضرت فرمود و روزه هم بگیر و سپس غسل کن و تو و آن کسی که انکار می کند به سوی صحرا حرکت کنید و در نقطه‌ای معلوم و مشخص که هر دوی شما ظاهر باشید قرار گیرید. در این حال انگشتان دست راست خود را مانند شبکه از یکدیگر باز کن و در انگشتان باز شده دست راست او فرو ببر. سپس با او از در انصاف وارد شو و نفرین را از خودت شروع کن و بگو بار پروردگارا، ای کسی که تو آفریننده و پرورش دهنده آسمانهای هفتگانه و آفریدگار و پروردگار زمینهای هفتگانه هستی، بر آشکارا و پنهان اطلاع داری، بخشاینده به رحمت عام خود و بخشاینده به رحمت خاص خود می باشی. اگر ابو مسروق که خود آن شخص است حقی را انکار می کند و باطلی را ادعا می نماید، از آسمان فوراً صاعقه و آتشی بفرست یا عذابی دردناک که او را فرا گیرد. و سپس نفرین را بر او قرار داده و بگو و اگر فلان کس، شخصی که با او برای مباهله به صحرا رفته است، حقی را انکار می کند و باطلی را ادعا می نماید، فوراً صاعقه و آتشی بفرست یا عذابی دردناک که او را فرا گیرد. حضرت فرمود ای ابو مسروق، اگر چنین کاری انجام دهی در آنجا درنگ تو به طول نمی انجامد تا آنکه نتیجه خواهی یافت و دعای خود را مستجاب خواهی دید. سوگند به خدا که تا به حال من کسی را نیافتم که جرأت کند و بتواند خود را با من برای چنین مباهله‌ای حاضر کند. آری، در بعض اوقات که طرف مقابل حاضر برای هیچ قسم شنیدن سخن حق نیست و به خوبی خود حق را دریافته لکن حاضر برای تسلیم و تبعیت نیست و می‌خواهد به هر وسیله‌ای که بتواند فرار کند و شانه خود را از تحمل بار حق خالی کند و حرف خود را که بر اساس خیالات باطله نفس اماره برای او زینت داده است به کرسی بنشاند، چاره‌ای جز مباهله نیست. عجیب است که از بعضی از منکرین ولایت ائمه طاهرین نقل شده است که گفتند آیه مودت منسوخ است به آیه‌ای که در سوره سبع نازل شده است. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. و این گفتار بسیار غریب است، چون همه و همه قبول دارند که وجوب مودت به هر معنایی که گرفته شود تا قیامت باقی است و این از احکام ضروریه اسلام است و در این حال نسخ چه معنایی دارد؟ علاوه آن که اصلاً بین این دعای تنافی نیست تا آن که اولی منسوخ به آیه دوم باشد، چون آیه مودت می گوید بگو من در ازای رسالت هیچ مزدی نمی خواهم مگر مودت به ذوی القربا را، و آیه وارده در سوره سبع میگوید آن اجری که من از شما خواستم، و در سوره شورا به عنوان مزد رسالت مودت اهل بیت را بر شما واجب نمودم، منافعش عائد بر شما خواهد بود و سودش به شما خواهد رسید. چون آنها حجتهای بالغی خدا هستند در میان شما و نعمتهای تام و تمامی هستند که خداوند شما را بدانها متنعم نموده است. آنها امان خدا در روی زمین هستند و در حکم باب حته در بنی اسرائیل که موجب مغفرت گناهان بوده است می باشند. مثال آنها مثال کشتی نوح است که سوار بر آن گرفتار غرقه نخواهد شد. مثال آنها مانند قرآن کریم است که موجب رشد و ترقی شما خواهد بود. بنابراین نتایج مودت به آنها راجع به خود شما خواهد بود. بنابراین چگونه آیه دوم را میتوان ناسخ آیه اول گرفت؟ آیه دوم ناظر به آیه اول و مثبت آن است و مبین آن که آن اجری که خواستم نفعش هم عائد به خود شماست. و اگر ناسخ بگیریم معنایش این می شود که از این به بعد من مزد نمی خواهم و مودت به اهل بیت من ننمایید. و این معنا منافات با مفهوم آیه دوم دارد که اجری و مزدی را ثابت قرار داده لکن او را راجع به امت می نماید. به هر حال هر کس این دعایه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا و قل ما سألتكم من اجر فهو لکم را در مقابل خود گذارد ابدا بین مدلول آن دو تنافی نمی بیند، بلکه آیه دوم را مؤکد و مشوق مفهوم آیه اول می یابد. و چقدر خوب و لطیف بیان کرده است در تفسیر بیان السعاده در ذیل آیه مودت آنجا که می گوید الاستثناء متصل والمودت فی القربا و ان کانت نافعتا لهم و تکمیلا لنفوسهم ولیکن باستکمالهم ینتفع النبی صلی الله علیه و آله لکونهم اجزاء له و سعتا لوجوده. فقوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إشارة إلى كلا الانتفاعين حيث جعله أجرا له من حيث انتفاعه بمودتهم لاستكمالهم بها وسعته صلى الله عليه وآله باستكمالهم. استثناء در آية مباركة متصل است، چون که مودت به ذوی القربا گرچه فائده اش راجع به امت است و موجب کمال نفوس آنان خواهد شد، لیکن به واسطه کمال آنان بهره و فائده به حضرت رسول الله نیز می رسد. چون امت اجزاء وجود آن پیغمبر اکرمند و همه در سعه وجود آن حضرت مجتمعند، که انه رسول الله به تنهایی محیط و مسیطر بر تمام افراد امت بوده و نفعی که به آنها برسد به رسول الله رسیده است. بنابراین آیه مبارکه قل ما سألتكم من اجر فهو لكم اشاره به هر دو معناست. از طرفی اجر و مزد برای رسول خدا ثابت می کند، چون بهرمند شدن امت از مودت ذوی القربا نتیجه اش در عالم معنا و سعه روحی آن حضرت به آن وجود مقدس راجع می گردد، و از طرفی چون خود امت از این امر بهره می برند و موجب استکمال نفوس آنان می گردد، بنابراین منافعش عائد به آنان خواهد بود. به هر حال معلوم است که این درجه از اصرار بعضی از اهل تسنن برای منصرف نمودن اذهان عامه از معنی مودت ذوی القربا و توجیه و تأویلی که در آیه شریفه می نمایند فقط برای سر و صورت دادن به بیمهری هایی است که اسلاف آنها روا داشتند، و با این تکلفات و تأسفات عجیب می خواهند وجوب مودت به ذوی القربا را انکار کنند تا انحرافات پیشوایان خود را لااقل تا اندازه ترمیم نموده و افعال آنها را حمل بر صحت و اجتهاد نمایند، غافل از آن که وجوب مودت گذشته از آیه مودت و اخبار متواتری که در وقایع مختلفه از رسول الله وارد شده است از احکام مسلمه و ضروریات اسلام است، و این دست و پا زدنها و تمهلاتی که مرتکب می شوند نمی تواند چهره حق را بپوشاند. و اگر انسان با انصاف در کارهای صحابه نظر کند و کردار آنها را با کتاب خدا و سنت رسول خدا بسنجد و خوب را از زشت تشخیص داده بر فکر خود سرپوش نگذارد، بسیار شایسته تر است از آن که کور کورانه افعال آنها را حمل بر صحت نموده و به مجرد آن که اسم صحابی رسول خدا بر آنان واقع شده است آنها را معصوم و خالی از گناه بداند. در صورت اول اسلام حقیقی با چهره واقعی خود بر انسان تجلی می کند، زیرا اسلام تنها روح پیغمبر و اقوال و افعال وی و وحی منزل از جانب خدا به سوی اوست، نه آن که اسلام عبارت از مجموعه کتاب خدا و سنت رسول الله به ضمیمه سنن و آداب خلفای بعدی بوده باشد. ولیکن در صورت دوم، اسلام حقیقی در زیر افق پندارهای ظلمانی و تاریک مخفی شده. مجموعه از افکار و آراء جمعی به نام صحابه برنامه زندگی انسان قرار می گیرد و معلوم است که تبعیت از این افکار و آراء هیچ مزیتی فی حد نفسه از تبعیت افکار و آراء بت پرستان و ستاره پرستان یا گاو پرستان ندارد. زیرا وقتی حاکم در امور مادی و معنوی انسان از خدا و رسول خدا تجاوز نمود، چه فرق می کند که صحابه رسول خدا باشند یا رؤسای مشرکین و بت پرستان؟ از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت است که فرمود: بینا انا و فاطمه و الحسن و الحسین عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذ التفت الی فبكى فقلت ما يبكيك يا رسول الله قال ابكي من ضربتك على القرن ولطم فاطمه خدها وطعن الحسن في فخذه والسم الذي يسقاه وقتل الحسين. در وقتی که من و فاطمه و حسن و حسین نزد رسول خدا بودیم، حضرت نگاهی به من کرد و گریست. عرض کردم یا رسول الله، موجب گریه شما چیست؟ فرمود: از ضربتی که بر فرق سر تو وارد می شود و از سیلی که به چهره فاطمه می خورد و از زخم و جراحتی که بر ران حسن وارد می شود و از سمی که او می آشامد و از کشته شدن حسین. در این روایت از کیفیت سیلی خوردن فاطمه چیزی بیان نشده، کما آن که از کیفیت ضربت خوردن امیرالمؤمنین یا شکافته شدن ران حضرت مجتبی و سم نوشیدن آن حضرت و کشته شدن حضرت سید الشهدا چیزی بیان نشده است. ولی در روایتی که از دلائل الامامه نقل شده است چنین وارد است که چون فرستاده ابوبکر از نزد امیرالمؤمنین علیه السلام برگشت و گفت که علی از آمدن و بیعت نمودن امتناع می‌ورزد، عمر اصرار نمود که ابوبکر قنفذ که غلام ابوبکر بوده و از اولاد بنی کعب بن عدی و از طلقای مکه بود را برای احضار امیرالمؤمنین بفرستد. ابوبکر قنفذ را با جماعتی به خانه فاطمه برای احضار امیرالمؤمنین فرستاد. چون اجازه دخول به منزل را به آنها ندادند، آن جماعت بازگشتند و فقط قنفذ در به خانه ایستاد و مراجعت ننمود. چون عمر از آن جماعت شنید که امیرالمؤمنین علیه السلام اذن دخول نداده اند، خشمناک شد و با جماعتی به خانه فاطمه با کمال شدت روی آورد و دستور داد مقداری هیزم در خانه ام باشتند و سپس خودش به صدای بلند فریاد برآورد به طوری که امیرالمؤمنین و فاطمه بشنوند: ای علی، برای بیعت خارج شو وگرنه خانه را به رویت آتش میزنم. فاطمه فریاد برآورد: ای عمر، تو را با ما چه کار؟ عمر گفت: نمی رویم تا آنکه خانه را به روی ما باز کنید. و چون دید کسی در خانه را باز نکرد، در خانه را آتش زد. فاطمه زهرا در پشت در مشتعل او را از ورود به خانه منع می کرد. عمر با لگد محکم به در کوفت، به طوری که در باز شد و فاطمه به دیوار چسبید. عمر از روی مقنعه سیلی بر صورت فاطمه زد، به طوری که گوشواره از گوش حضرت به زمین افتاد و با تازیانه بر دست آن حضرت زد. فاطمه فریاد کرد: وا ابتا، و با صدای بلند گریه کرد. عمر می گوید: چون ناله فاطمه را شنیدم، نزدیک بود که قلب من نرم گردد و دست بردارم، لیکن چون کید محمد و سیراب شدن علی از خون بزرگان عرب از خاطرم گذشت، فاطمه را مجدداً به دیوار فشار دادم. فاطمه ناله کرد: وا ابتا، ها کذا یفعل به حبیبتک؟ و استغاثت به فضت خادمتها و قالت: لقد قتل ما فی بطنی من الحمل. ای پدر جان، آیا این طور با حبیبه تو رفتار می کنند؟ و فزه خادمه خود را صدا کرد و گفت: هر آینه جنینی که در شکم داشتم کشته شد.
و آنچه از کتاب سلیم ابن قیس هلالی ظاهر است آن است که خود قنفذ نیز تازیانه بر دست آن حضرت زده است.
سلیم می گوید: چون مختار ابن ابسق ابیاتی را از شعر به عمر نوشت و در آن خیانت‌های عمال و حکام او را در بیت المال گوش زد نمود، عمر به عنوان تنبیه و غرامت نصف حقوق عمال خود را در آن سال قطع کرد، ولیکن از قنفذ ادوی چیزی کم ننمود و همان 20,000 درهمی که سهم او بود به او داد. از قنفذ هیچ کم ننمود، نه 10,000 درهم و نه نصف نصف آن که 5,000 درهم باشد، در صورتی که از ابو هریره که عامل او در بحرین بود و حقوق او 24,000 درهم بود مبلغ 12,000 درهم کم کرد. سلیم می گوید: من امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را ملاقات کردم و از علت این امر سوال کردم. حضرت فرمود: آیا می دانی چرا عمر سهمیه قنفذ را کاملا پرداخت کرد و از او چیزی کم نکرد؟ عرض کردم: نه، نمی دانم. حضرت فرمود: به علت آن که چون خواستن به خانه فاطمه بریزند و مرا به مسجد ببرند، چون فاطمه جلو آمد و از ورود عمر و آن جماعت جلوگیری کرد، قنفذ همان کسی بود که فاطمه را با تازیانه زد و اثر آن تازیانه تا وقتی که فاطمه رحلت نمود مانند دملج بازوبند در روی بازوی او باقی مانده بود. ابان از سلیم نیز روایت می کند که او می گوید: من در مسجد رسول خدا با جماعتی که حلقوار نشسته بودند برخورد کردم. در این جماعت همه هاشمی بودند غیر از سلمان و ابو ذر و مقداد و محمد ابن ابی بکر و عمر ابن ابی سلمه و قیس ابن سعد ابن عباده. در این حال عباس ابن عبد المطلب از امیر المؤمنین علیه السلام سؤال کرد که نظریه شما راجع به جریمه ننمودن قنفذ چیست؟ عمر همه عمال خود را جریمه نموده ولی قنفذ را از جریمه کردن عفو نموده است. حضرت نگاهی به اطراف خود کردند، سپس اشک در چشمان آن حضرت حلقه زد و فرمودند: آن به شکرانه ضربتی بوده که قنفذ با تازیانه به فاطمه زد. فاطمه از دنیا رفت و روی بازوی او از اثر آن تازیانه مانند بازوبند متورم بود. شاید برای بعضی باور کردن تازیانه یا سیلی زدن عمر به دختر رسول خدا مشکل باشد، ولی از مطالعه در حالات و کیفیات زندگی او به دست می آید که بسیار مرد غلیظ القلب و سنگین دلی بوده و در حالت خشم هیچ چیز غضب او را فرو نمی نشانیده است، مگر آن که انتقام خود را از طرف بگیرد. عمر در زمان رسول خدا در مقابل دیدگان رسول خدا هنگام تشییع جنازه دختر رسول خدا بر سر زنان بنی هاشم که سوگواری می کردند تازیانه زد. رسول خدا او را از این عمل منع کردند و گفتند: آرام بگیر، گریه کردن بر مرده ناشی از رحمت است و منافات با رضا ندارد. مرحوم امینی قدس سره از مسند احمد حنبل و مستدرک حاکم با اسناد صحیح و تلخیص المستدرک و مسند ابو داوود طیالسی و استیعاب نقل می کند از ابن عباس که قال لما ماتت زینب بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحقوها بسلفنا الخیر عثمان ابن مذعون فبکت النساء فجعل عمر یضربهن بصوته فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده وقال مهلا يا عمر دعهن يبكين وإياكن ونعيق الشيطان إلى أن قال وقعد رسول الله على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم یمسح عین فاطمه بثوبه رحمت الله. ابن عباس میگوید چون زینب دختر رسول خدا از دنیا رفت، حضرت فرمودند جنازه او را به بقیع ببرید و در نزد قبر سلف صالح ما عثمان ابن مذعون دفن بنمایید. زنها همه گریه میکردند. پس عمر با تازیانه خود شروع به زدن آنها کرد. رسول خدا دست او را گرفته و گفتند ای عمر آرام بگیر، بگذار گریه کنند و آنچه مضر است بر شما زنها همانا صیح زدن و فریاد کشیدن و زبان را به شکایت و گلایه از خدا گشودن می باشد، ولی گریه کردن عیب ندارد. تا آن که می گوید چون زینب را در بقیع دفن کردند، رسول خدا بر لب قبر نشست و فاطمه نیز در کنار پدر گریه می کرد و رسول خدا اشکهای فاطمه را با لباس خود از روی مهربانی و شفقت پاک می کردند. و از بیهقی در از سنن الکبرا از ابن عباس روایت است که انهو قال بکت النساء على رقیه بنت رسول الله رضی الله عنها فجعل عمر رضی الله عنه ينهاهن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مه يا عمر قال ثم قال إياكن ونعيق الشيطان فإنه مهما يكن من العين والقلب فمن الرحمة وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان قال وجعلت فاطمة رضي الله عنها تبكي على شفير قبر رقيه فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح الدموع على وجهها باليد او قال بالثوب. ابن عباس میگوید چون رقيه دختر رسول خدا از دنیا رفت، زنان بر او گریه کردند. پس عمر مشغول شد به منع کردن زنان از گریه و سوگواری. حضرت رسول الله فرمودند دست بردار ای عمر. سپس فرمودند شما زنها از صیحه و فریاد بیجا و سخنان ناروا خودداری کنید. آن سوزش که در دل پیدا می شود و آن اشکی که از چشم می ریزد همه رحمت است. و آن گفتار بیجا و سخن ناروایی که بر زبان جاری می شود و آن سیلی که دست بر صورت و بر بدن می زند از شیطان است. ابن عباس می گوید فاطمه بر کنار قبر خواهر خود رقیه می گریست و حضرت رسول خدا اشکهای او را با دست خود یا با لباس خود از روی او پاک می کرد. و نسائی و ابن ماجه از ابو هریره روایت می کند که انهو قال ما تمیتون فی آل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاجتمع النساء و یبکین علیه فقام عمر ینهاهن و یطردهن فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعهن یا عمر فإن العین دامعتون والقلب مصابون والعهد قریب. ابو هریره میگوید شخصی از آل رسول خدا از دنیا رفت، زنها بر جنازه او جمع شدند و گریه میکردند. عمر برخاست و آنها را از گریه کردن نهی می کرد و آنها را از جنازه دور می نمود. حضرت رسول الله فرمودند ای عمر بگذار زنها را به حال خود تا گریه کنند. عشق از دیدگان بدون اختیار می ریزد و بر دل مصیبت وارد شده است و این زنها تازه با این جان سپرده بوده و از زمان انس و گفتگوی آنها با او دیری نپاییده است.
عمر که در مقابل رسول خدای صاحب شریعت و نبی مرسل الهی بدون کسب تکلیف و سؤال و بدون پرسش مسئله این طور تجری نموده و تازیانه بر سر زنان بنی هاشم و اقوام و ارحام رسول خدا که عزیز خود را از دست داده اند و بر جنازه اش حاضر شده اند می زند تا به حدی که رسول خدا او را منع نموده و امر به آرامش و منع از این عمل نمودند، او که از رسول خدا شرم نکرده و دست خود را در چنین موقع خطیری برای زدن زنان داغ دیده بدون جرم دراز می کند و گریه را که طبق کلام رسول خدا علامت رحمت است دلیل بر شکایت گرفته، با نهایت سنگ دلی بستگان و ارحام دختران رسول خدا را می زند و زنان را مورد آزار قرار می دهد، چه مانع او می شود که بعد از رسول خدا برای رسیدن به مقصود خود و سرکوبی متخلفین از بیعت و برای تسلیم نمودن امیر المؤمنین علیه السلام که طبق تواریخ و اخبار از مدتها کینه آن حضرت را در دل می پروریده است، در خانه را آتش زند و شعله از در بالا گیرد و فاطمه سلام الله علیها بزعه رسول خدا را لطمه زند و با تازیانه بر دستهای او بنوازد و او را در میان در و دیوار آلمن و آمدن بفشرد تا آنکه جنین خود را سقط کند. فضیحت کار به درجه ای بود که برای هیچ کس مخفی نشد و آلام و مصائب حضرت صدیقه و مظلومیت او و جنایات ابوبکر و عمر را همه فهمیدند و هرچه دیگر خواستن پنهان کنن نشد و کار از کار گذشته بود. ابوبکر در وقت مردن می گفت که ای کاش سه کاری که انجام دادم آنها را انجام نداده بودم. فاما الثلاث التي فعلتها ووددت اني تركتها فوددت اني لم اكن فتشت بيت فاطمه وذكر في ذلك كلاما كثيرا. و به عبارت دیگر فوددت اني لم اكشف بيت فاطمه عن شيء وان كانوا قد غلقوه على الحرب. و به عبارت دیگر وان اغلق على الحرب. اما آن سه کار که انجام دادم و ای کاش انجام نداده بودم، یکی آن که ای کاش من در خانه فاطمه را نمی گشودم و به خانه فاطمه برای تجسس نمی رفتم گرچه علیه من جنگ برپا می کردند. ستمها و آزارهایی که به آن مظلومه مقهوره نمودند اولین حاصل و نتیجه حکومت آنها بوده و بهترین معرف از طرز عمل و رفتار بعدی آنهاست. ابن شهرآشوب از آن بزعه رسول خدا این اشعار را روایت کرده است:
قل للمغیب تحت اطباق الثرى ان كنت تسمع صرختي و ندائيا صبت علي مصائب لو انها صبت على الأيام سرنا لياليا قد كنت ذات حما بظل محمدي لم أخش من ضيم وكان جماليا فاليوم أخشع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا فإذا بكت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا فلأجعلن الحزن بعدك مونسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا
ماذا على من شم تربة أحمدي ألا يشم مدى الزمان غواديا؟
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پدر و مصائبی که از ناحیه دشمنان به آن حضرت می رسید بر سر قبر رسول خدا رفته و صورت بر خاک می گذارد و بدین اشعار با پدر خود مناجات می کرد. بگو به آن پدر مهربانی که در زیر خاک های زمین پنهان شده است، اگر ناله و فریاد مرا گوش می دهی و سخن مرا می شنوی، من با تو راز و نیازهایی دارم. ای پدر جان، از هنگامی که تو از دنیا رخت بربستی چنان مصیبت های کمرشکنی بر من وارد شد که هر آینه اگر بر روزهای روشن دنیا وارد می شد از سنگینی و سختی آن مانند شب ظلمانی تاریک می شدند. ای پدر جان، من در سایه حمایت تو محفوظ بودم و تو یگان حامی بودی که مرا از هر گزند مسون می داشتی. ای گل روی من، ای زینت محفل من، تا تو بودی من از هیچ ظلم و آزاری بیم نداشتم. لیکن امروز که از دنیا رفتی و دشمنان تو مرا بی تو دیدند، باید برای افراد فرومایه و زبون فروتنی کنم و برای حمایت از دین تو و دفاع از حق علی پسر عموی تو چادر بر سر کنم و به مسجد رفته و جلوی ظلم و ستم را بگیرم. ای پدر مهربان، اگر گاه گاهی هنگام شب تار قمری در شاخه درخت به گریه درآید، بدان که من هر روز روشن و هر بامداد تابان بر تو گریه می کنم. آری، از این به بعد غم و اندوه بر فراق تو مونس من خواهد بود و اشک‌های چشم من چون گردن بندی بر سینه من قرار خواهد گرفت. آری، کسی که خاک قبر تو را ببوید و بوی نسیم تربت تو بر مشام او برسد، دیگر چه نیازی دارد که در طول مدت روزگار عطر و غادیه استعمال کند؟